4 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه سومین روز از نوروز 1399. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا روزبه بلحری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به پروانه و همینطور شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه اعلام کرد با جانباختن 129 تن دیگر از بیماران کرونایی در ایران، مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری به 1685 تن رسیده است. او افزود در 24 ساعت گذشته 1028 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شد. به این ترتیب شمار کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند به حدود 21640 تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 7900 تن از بیماران کرونایی نیز بهبود یافته و ترخیص شدند. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا کنون 2216 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این آمار، نزدیک 47 هزار تن نیز به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در این آمار، افرادی که مبتلا به علائم بالینی بودند مد نظر قرار گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با رد پیشنهادهای ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابل با ویروس کرونا گفت ممکن است آمریکا بخواهد داروی وارد ایران کند که به توصیف او این ویروس را ماندگار کند. علی خامنه ای افزود آمریکا با ارسال کمک شاید بخواهد کسی را وارد ایران کند تا اطلاعات خود را از طریق اثرگذاری این ویروس تکمیل کند.
اگر کسی را به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه، چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن.
همزمان با افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا آخرین بار روز جمعه با اعلام این که واشنگتن برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتواند انجام می‌دهد گفت ما می‌خواهیم کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. برای چهارمین روز پیاپی در چین شمار انتقال ویروس کرونا با منبعی داخلی به صفر رسید. مقام‌های مسئول بهداشت در چین با اعلام این خبر عنوان کردند مواردی هم که به تازگی در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند منبعی خارجی داشتند و در شبانه روز گذشته در چین در این ارتباط تنها 46 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی چین در حال حاضر 81054 شهروند مبتلا به ویروس کرونا دارد و که 6 تن از آنها در 24 ساعت گذشته جان باختند. تعداد کل جان باختگان در چین بر اثر ویروس کرونا آن گونه که مقام‌های این کشور اعلام کردند تا کنون 3261 تن بوده است. حمیدرضا گودرزی معاون استاندار تهران گفت مراکز تجاری تهران از روز یکشنبه باید تعطیل شوند. معاون استاندار تهران روز شنبه با اعلام این تصمیم برای مقابله با شیوه ویروس کرونا گفت تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه‌ها اجازه فعالیت خواهند داشت. علیرضا زالی مسئول ستاد مبارزه با کرونا در تهران نیز گفت شهروندان تهرانی مبارزه با کرونا را جدی نگرفتند و تصور می‌کنند یک بیماری نسبتاً ساده مثل سرماخوردگی است. او گفت در تهران میزان مراجعه افراد به مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها رو به افزایش است. پروانه
سپاسگزارم. روز به بلحری همراه ما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو می‌شنوید. بحران کرونا در ایران و جهان. همچنان آمار حاکی از رشد سریع قربانیان این بیماری در ایران و جهان است. علی خامنه ای رهبر ایران بار دیگر آمریکا را متهم به تولید ویروس کرونا کرد.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است.
آیا بحران اقتصادی پیش آمده به دلیل گسترش ویروس کرونا در آینده نقش دخالت دولت‌ها را عوض خواهد کرد؟ همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد با جان باختن 129 نفر دیگر شمار قربانیان کرونایی در ایران به 1685 نفر رسیده است. همچنین معاون استاندار تهران روز گذشته اعلام کرد که تمامی مراکز تجاری در سطح این استان باید از امروز یک شنبه تعطیل باشند. برای بررسی آخرین خبرهای ایران همکارم بابک قفوری آذر که آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا رو دنبال میکنه همراه ماست. بابک، چه خبر از تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران؟
آمار رسمی که بهش اشاره کردی 129 کشته تازه در 24 ساعت گذشته و 1028 مبتلای تازه که آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد. این نکته مهم در اعلام این آمار این هست که اگر بخوایم مقایسه کنیم با آماری که در روزهای گذشته منتشر شده بود، اون روندی که دیروز 123 کشته اعلام شد الان 129 کشته، تا حدودی تعداد کشته ها نزدیک به رقم دیروزه که در مقایسه با 149 کشته پریروز میتونیم بگیم یک کاهش تا حدودی نسبی رو در تعداد کشته‌های آمار رسمی اشاره کنم، تأکید کنم برای این موضوع آمار رسمی می‌بینیم. شاید بتونیم نتیجه بگیریم که اگر این رقم‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، به ویژه در میان کشته‌ها که تعداد مبتلایان هم تا حدودی نزدیک به همین روند هست، بتونیم بگیم که بر مبنای آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه، شاید بتونیم بگیم به پیک همگیری این بیماری در ایران رسیدیم. اما باید اشاره بکنم که همچنان تردیدهای بسیار جدی وجود داره درباره این آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه. همونطور که در خبرها شنیدید، یک بررسی آماری از نظرهای مقامهای محلی کشته شدن 2216 نفر رو تایید میکنه، که چیزی که ما در رادیو فردا بررسی کردیم و بهش رسیدیم، و مبتلا شدن 46972 نفر که اتفاقا این عدد ابتلا خیلی فاصله داره با رقم 21638 نفری که امروز وزارت بهداشت از جمع تعداد مبتلایان اعلام کرده. اما به هر صورت فعلا این آمار رسمی در آمارهای جهانی داره لحاظ میشه و در نظر گرفته میشه. بر این مبنا شاید بگیم که دست کم در سه روز اخیر این آمارهای رسمی افزایش قابل توجهی و در تعداد روزانه مبتلایان و قربانیان نشون نمیده. امروز آقای جهانپور یه اظهار نظر دیگه هم داشت غیر از اعلام آمار قابل توجه بود، این بود که بار دیگه به موضوع قرنطینه اشاره کرد و در تعیین دلیل اعمال نشدن اون چیزی که به معنای مرسوم قرنطینه در همه جای دنیا دیده میشه، اینو گفته که اعمال قرنطینه به معنای اعمال حکومت نظامی است که به گفته آقای جهانپور امکان پذیر نیست و به گفته او تبعات اجتماعی اقتصادی و امنیتی داره. همزمان با این اظهارات در خبرها هم بازم شنیدیم که خب دست کم در تهران معاون استاندار تهران موضوع تعطیلی مراکز تجاری رو مطرح کرده، گفته که از 13 تا 13 فروردین قراره که این اعمال این تعطیلی ها اجرایی بشه و تنها فروشگاه های زنجیره‌ای و داروخانه ها و تعمیرگاه ها باز باشن، که به نظر میرسه یک قدم دیگری به نزدیک شدن به اون چیزی است که توی روزهای اخیر تاکید میشد که برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا در ایران لازم هست موضوع لزوم کم شدن مراکز تجمع در ایران، که البته با رسیدن نوروز و انتشار اخباری از انجام برخی سفرهای نوروزی بر نگرانی ها افزود و مثلا فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از رشد 5% مراجعه بیماران کرونایی خبر داد. غیر از این موضوع اظهار نظرهای رسمی که داره میشه، صحبتهایی که آقای قاضی زاده هاشمی در اینستاگرام خودش منتشر کرد درباره این که از اواخر آذر ماه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داده بوده که ممکنه که کرونا تبعاتش در ایران همه گیر بشه، این موضوع رو بار دیگه تاکید کرده که مقام‌های ایران دست کم بر مبنای اظهار نظرها و هشدارهای پراکنده مقام‌های مختلف تا حدودی نسبت به احتمال همه‌گیری کرونا در ایران حتی از دیما حتی از اوایل بهمن ما اطلاع پیدا کرده بودن. اون چیزی که آقای روحانی در آخرین اظهار نظرش در سال 98 گفت که 30 بهمن ما نخستین موردش منتشر شده، حتی آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت پیشین خودش هم به نوعی این موضوع رو رد کرده. و در برخی خبرهای پراکنده دیگه هم بخوام اشاره کنم، رسیدن کمک‌های پزشکان بدون مرز به ایران هستش که در کنار کمک‌های دیگر نهادهای بین‌المللی حالا اونها هم اعلام می‌کنن که کمک‌های خودشون رو به ایران رسوندن، هرچند درباره توزیع این این کمک‌ها هم یه موضوع حاشیه‌ای و بحث‌های دیگری است که چه مقدار به نیازمندان اصلی و بیمارستان‌ها میرسه. بحثی که درباره کمک‌های یونیسف مطرح است که الان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی گفتم چه بخشی از این کمک‌ها در بازار آزاد توزیع شده. و خب مجموع اینها با این همه ایران رو در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا، ارقامی که از ایتالیا و اسپانیا داره در دو سه روز اخیر منتشر میشه، در رتبه‌های پایین‌تری درباره همه‌گیری جهانی فعلا قرار داده.
سپاسگزارم. بابک غفوری آغزر با ما بود با آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که امروز یک شنبه 3 فروردین به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد، پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در مقابله با کرونا را رد کرد و گفت شما متهمید به اینکه این ویروس را تولید کرده اید. بشنویم با هم بخشی از این سخنان را.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمی‌دونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد.
در همین ارتباط همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، نظرتون در مورد این اظهارات علی خامنه‌ای چیست؟
وقت شما بخیر، نوروز هم مبارک. میدونید که 50% جامعه ایران، حدود 42 میلیون نفر، تمامی عیدهای عمرشون را از یک سالگی با پیام علی خامنه‌ای به عنوان رهبر شروع کردن. اگر ایام ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیرید، حدود 55 میلیون ایرانی، 65% جامعه ایران، تمام عیدهای عمرشون را از یک سالگی با پیام او شروع کردن. حرفای امروز او که 31 پیامش توسط سخنرانی نوروزیش به عنوان رهبر بود، هم تکرار مکررات تمام این حرفاست. یک سری حدیث، یک سری توصیه اخلاقی که هیچ کدام عمل نمیشه، یک سری توصیه های کلی مدیریتی مثل اینکه ظرفیت های ملی باید شناسایی شود، و یک سری امید عجیب غریب مثل اینکه ایران قرار پیشرفته ترین کشور دنیا باشه، یا این جمله که پیروزی ما قطعی خواهد بود. منتها دو نکته عجیب داشت حرفای آقای خامنه‌ای. اینکه این بار به نحو عجیبی خودش رو، حکومت خودش رو با حکومت پیامبر مقایسه کرد، عمدتاً با حضرت علی مقایسه می‌کردن. این حداقل از ادبیات خود آقای خامنه‌ای عجیب بود، یک. و دوم این توهم توطئه، دامن زدن به این توهم توطئه که ویروس کرونا کووید 19 توسط آمریکا و مخصوص ملت ایران ساخته شده. خود او میدونه که چنین چیزی درست نیست، برای همینم گفت من نمیدانم چقدر درست هست. منتها دامن زدن به این توهم توطئه اساسا یک تاکتیک حکومتی است برای فرار کردن از مسئولیت عملکرد دولت و انتقاداتی که مطرح میشه.
آقای مهدوی آزاد، چرا علی خامنه‌ای اصرار داره که کمک‌های آمریکا رو مدام رد کنه؟
داستان جالبی است این استدلالی که با آقای خامنه‌ای امروز مطرح کرد، در مورد که من کمک‌های آمریکا رو نمی‌خوام بپذیرم. این که بخواد رد کنه یه موضوع، استدلالی که مطرح کرد اینکه گفت اول خودشون کمبود شدید دارو دارن، اگه دارید به مردم خودتون برسید. بعد گفت به شما اعتماد نداریم، ممکنه داروهای ارسال کنید که ویروس رو در ایران ماندگار کنه. بعد گفت ممکنه افرادی رو به عنوان درمان کننده بفرستید که ببینن اثر این ویروس به ایرانی‌ها چی بوده. من راستش بخواد یاد داستان بزبز قندی افتادم، استدلالهایی که تو این بزبز قندی در مقابل دشمنشون مطرح میشد. نهایتاً فکر میکنم که مسئله اما فراتر از این روی کرده بسیار سطح پایین و استدلالهای بسیار سطح پایین امروز آیت الله خامنه ایست. داستان همون ترس همیشگی از نه آمریکا، از تمدن غرب، از فرهنگ غرب، داستانی که در اون شفافیت در واقع میتونه بسیاری از ارکان حکومتی، روش‌های حکومتی، پارادایم‌های حکومتداری در جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره. و من فکر نمی‌کنم فقط مسئله کرونا باشه، حتی اگر اتفاق بزرگتری بیفته، بخش بیشتری از مردم ایران هم بمیرن، به نظرم در نهایت آقای خامنه‌ای قدرت خودش رو ترجیح خواهد داد و انتخاب خواهد کرد و حاضر نمی‌شه از کشورهایی مثل آمریکا که نفوذشون رو خطرناک میدونه علیه قدرت خودش استفاده بکنه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد با ما بود با تحلیل سخنان امروز علی خامنه ای. اما با گسترش بیماری کووید 19 در پی شیوع ویروس کرونا، امروز یک شنبه نزدیک به 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا با محدودیت رفت آمد، قرنطینه و اجبار ماندن در خانه ها روبرو بودند. با عبور شمار درگذشتگان ابتلا به ویروس کرونا از مرز 13,000 نفر در سراسر جهان، زندگی روزمره در دست کم 35 کشور با اختلال و محدودیت روبروست. برای بررسی بیشتر همکارم فرهاد سلمانیان با ماست. فرهاد، آیا تعداد مبتلایان و درگذشتگان در کشورهای مختلف تغییر چشمگیری داشته؟ اما این روزها من عذرخواهی میکنم، امکان ارتباط ما با فرهاد وجود نداره. بریم سراغ گزارش بعدی که در مورد بحث دخالت دولت‌ها در موضوع کرونا هستش و گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او در مورد میزان این دخالت‌ها در شرایط پیش رو پرسیدم.
انتشار ویروس کرونا نشون داد که بخش خصوصی اون توانایی لازم رو نداره برای اینکه بحران ها رو مدیریت بکنه، بنابراین نقش دولت ها زیادتر شد و این یک درسی خواهد بود. علی‌رغم تمام نکته های منفی که از این انتشار این ویروس بشریت یاد گرفت، این بود که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه مشکلات رو حل کنه و اون آموزه هایی که مدعی بود که به دولت نیازی نیست یا به حمایت هاش، اون قطعا مورد تردید قرار میگیره. بر اساس نظریه های جدیدتر ما 3 بخش داریم، یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی، که البته این جامعه مدنی در کشورهای پیشرفته بسیار سهمش بزرگتره. اینجا گفته میشه که این بار مشکلات تو شرایط بحران موقعی میتونه حل بهتر مدیریت بشه که این 3 بخش مشارکت داشته باشن، بخصوص جامعه مدنی. و جامعه مدنی حتی میتونه کارایی رو بکنه که نه دولت نه بخش خصوصی انجام بده. در چارچوب ایران که بخش جامعه مدنی سرکوب شده، البته بارها به دوش دولت میفته و بخش خصوصی ایران هم تا قبل از این چندان کارآمد نبود و دولت دخالت‌های زیادی میکرد، اما در شرایط فعلی با توجه اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ناتوانی دولت در حل مشکلات بیش از پیش شده علی‌رغم اون دخالتاش. چرا اون دخالتاش بیشتر از اینکه جنبه رفاهی داشته باشه جنبه رانتی داشت و اون بیشتر تقویت کننده نقش سرکوبگرانش بود تا اینکه یه نقش مثبت و یه نقشی باشه که در چارچوب منافع شهروندان باشه.
اشاره کردید که شرایط به وجود آمده در حال حاضر داره نشون میده که بخش خصوصی ناکارآمد خواهد بود در کنترل شرایط و این دولت‌هایی که کوچیک شده بودند در بسیاری کشورها، حالا آیا امکان این وجود داره که ما در آینده دولت‌های فربهتری رو ببینیم، دولت‌هایی رو ببینیم که دوباره مثل بعد از جنگ جهانی دوم دولت رفاه اجتماعی متدش اجرا بشه در سراسر جهان؟
ما در هیچ جای دنیا در دوره مدرن هیچ وقت یا اقتصاد کاملا خالص لیبرالی بدون دخالت دولت نداشتیم. عیار دخالت‌های دولت فرق، مثلا امریکا حتی یا انگلستان، اونجا دولت کمیابیش دخالت میکرده چون بخش خصوصی ناتوانه از اینکه یک سلسله خدمات رفاهی رو بتونه بالکل انجام بده. بله، در که این کشورها برخی از افراد مدعی شدن که میبایست بره به سمت اینکه بخش خصوصی همه خدمات بگیره، منتها ناموفق بوده این سیاست ها. در عوض اینکه تقسیم بشه کارها در چارچوب این و بردوش این سه بخش، این جامعه مدنی و همچنین بخش خصوصی و دولت، این معقولتر، واقعیت ها هم همینو تایید میکنه. اما اینکه در آینده چه خواهد شد، باز بستگی به این چند نکته داره. یکی این نگاه شهروندانه، به هر حال باید قانع کننده باشه هر نظریه‌ای که مبتنی است بر افزایش رفاه عمومی و همچنین افزایش نقش دولت. اما نمیشه انکار کرد که حتی اگر نقش دولت بخواد افزایش پیدا بکنه و دولت فر بهتر بشه، میبایست این با کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی باشه و این دولت بتونه منابع داشته باشه. در غیر این صورت سیاست‌های رفاهی مثل بعضی از کشورهایی که توسعه هستن یا پیشرفته نیستن، عملاً ناکارآمد میشه و نمیتونه به اون اهداف و مقاصد سودش برسه. اما نمیشه انکار کرد تاکید بر نقش دولت به هر حال هم در اذهان عمومی بیشتر شده، هم اینکه به لحاظ نظری و تئوریک هم ادله براش بیشتر هست، و اینکه اساسا تو شرایط بحران نشون داده شده که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه کارآمد باشه.
در حال حاضر دولت ایران چه نقشی رو داره؟ آیا دولت ایران میتونه خدمات رفاه اجتماعی رو در شرایط فعلی با سیستمی که بنا کرده و شرایطی که داره ارائه کنه؟
حاکمیت ایران سیاست های یک دستی نداره. از طرفی که ما با خصوصی سازی بسیار زیاد و بدون مبالات حتی و غیر عقلانی روبرو هستیم، از سوی دیگه ما میبینیم که دولت حاکمیت اونجا یاران پرداخت میکنه. این نشون میده این حاکمیت حاکمیتی نیست که سیاست های یک دستی داشته باشه، بلکه ناکارآمدی. این حاکمیت هماهنگ یا حاکمیت کارآمد نمیشه اسمش رو گذاشت. دخالت های دولت در یه مجموعه که به نوعی مربوط میشه به شریعت و حاکم، فشار به مردم میبینیم بسیار زیاد میشه. در این حال اونجایی که میبایست دخالت بکنه و به نوعی حمایت بکنه، اونجا حمایت مؤثری نمیبینیم. و حتی حمایت هایی هم که هست، نوعی حمایت رانتی برای بقای خودشه تا اینکه در چارچوب منافع مردم اون حمایت ها رو انجام بده. با توجه به اینکه حاکمیت نه برخواسته از آرای عمومیه و نه شفافیت پاسخگویی داره و نه منابع و کارآمدی و اون فساد گسترده، به نظر نمیاد حاکمیت اگر بخواد کاری بکنه موفق باشه، کما اینکه تا الان هم ما مقایسه میکنیم موفق نبوده، مگر اینکه حاکمیت دموکراتیک، سکولار و همچنین پاسخگو، شفاف و کارآمد باشه، که این حاکمیت از این خصوصیات محروم فعلا.
احمد علوی اقتصاددان درباره نقش دولت‌ها در بحران شیوع کرونا توضیح می‌داد. اما بابور شمار در گذشتگان گان ابتلا به ویروس کرونا از مرز 13,000 نفر در سراسر جهان، زندگی روزمره در دست کم 35 کشور با اختلال روبرو شده. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان، همکارم فرهاد سلمانیان با ماست. فرهاد، آیا تعداد مبتلایان و درگذشتگان در کشورهای مختلف تغییر چشمگیری داشته؟
در بین بیشتر از 166 کشور منطقه ایتالیا و چین از نظر میزان مرگ و میر بیشترین آمارها را بعد از اونها اسپانیا قرار داره. تعداد مبتلاها از 307,000 نفر عبور کرده، تعداد درگذشته هم به بیشتر از 13,000 نفر رسیده، همونطور که اشاره کردی. در این بین گزارش شده که بیشتر از 2,000 نفر هم در کشورهای مختلف فرمان شدن. در آمریکا آمار درگذشته ها به دست کم 302 نفر رسیده، شمار مبتلاها هم بیشتر از 23,000 نفر اعلام شده. در اروپا، ایتالیا تا روز یکشنبه حدود 4,600 مورد مرگ و میر ثبت کرده. بیشترین آمار مرگ و میر روزانه مربوط به منطقه لومباردی بوده. قانون های مهم اقتصادی اون کشور و در حال حاضر مرکز شیوع ویروس کرونا در اون کشور هست. در اسپانیا به 2,326 نفر رسیده و حدود 25,000 نفر هم مبتلا گزارش شده. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته که برای مصاحبه روزهای سختی در پیش داره اسپانیا. بیرون از اروپا و آسیا، 42 کشور آفریقایی هم در مجموع بیشتر از 1,000 مورد مبتلا گزارش کردن که این هم افزایش داشته نسبت به هفته گذشته. تعداد کشورهای آفریقایی که موارد ابتلا گزارش کرده بودن حدود 20 کشور بود.
فرد، کشورهای مختلف چه راهکارهایی رو برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در پیش گرفتن؟
در کشورهای نزدیک به ایران، ازبکستان بعد از گزارش شدن دست کم 42 مورد ابتلا
مرزهاش رو بین شهروندانش بسته، مقررات جدیدی برقرار کرده، مثل جمهوری چک استفاده از ماسک رو در مکانهای عمومی الزامی کرده، برای رعایت نشدنش هم جریمه در نظر گرفته. در پاکستان پزشکا قربالگری مسافرانی رو که از ایران وارد میشن آغاز کردن و به دلیل اینکه ایران یکی از کرونهای ابتلاست، در حال حاضر 9800 نفر دست کم 9800 نفر در ترکیه در قرنطینه هستند. وزارت کشور ترکیه بعد از اینکه دست کم 9 مورد مرگ گزارش شده، یک سری مقررات جدیدی رو برقرار کرده. مراکز تفریحی، رستوران ها و همینطور اماکن ورزشی رو فعالیت رو متوقف کرده. برگزاری نماز جمعه و جماعت هم در مساجد متوقف شده. عربستان سعودی که تعداد ابتلا در روز دو مورد رسیده، یک دسته حمایتی در نظر گرفته به ارزش 3 میلیارد دلار حدوداً، و خیلی از کشورهای اسلامی هم این مراسم مذهبی رو به حالت تعلیق درآوردن. در کشورهای حوزه بالکان و جنوب شرقی اروپا هم مقررات جدیدی برقرار شده، از جمله در سربستان رومانی که مقررات محدودیت ظهور نرو برقرار کردن. در آلمان بایر نامزد شدیدی در نظر گرفته برای رفت آمدن تا 4 ایالت دیگه این کشور، مقررات محدودیت رفت آمد برقرار کردن. در روسیه مثل آمریکا گزارش شده که محققان دارن نمونه های اولیه واکسن کرونا را آزمایش میکنن و در مجموع مقررات محدودیت رفت آمد و قرنطینه در کشورها رو به افزایشه.
سپاسگزارم فرهادم. همکارم فرهاد سلمانیان با ما بود با بررسی اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان. اما به دنبال گسترش رو به افزایش شیوع ویروس کرونا، شماری از ایالت‌های آلمان دست به اعمال محدودیت‌هایی در رفت آمد شهروندان زدن. از این قرار امروز یک شنبه دولت آلمان هم درباره منع آمد و شد در سراسر این کشور از روز دوشنبه تصمیم می‌گیرد. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شیوع ویروس همگیر کرونا همچنان با شتاب بیشتری در آلمان میتازد. به 16 ایالت آلمان راه یافته و از شنبه این هفته شماری از ایالت‌های این کشور را واداشته برای جلوگیری از سرعت ویروس کرونا وارد عمل شوند. یکی از این ایالت‌ها بایرن و یا باواریا در جنوب آلمان است که پا پیش گذاشته و از روز شنبه این هفته رفت آمد شهروندان را محدود و همه آنها را خانه نشین کرده. پس از بایرن، ایالت زالند آلمان که بخشی از آن با فرانسه همسایه است، از شنبه این هفته محدودیت‌های مشابهی را اعمال کرده. این ایالت فعلا 2 هفته شهروندانش را به دلیل گسترش شیوع کرونا خانه نشین کرده و در پی سپری شدن این 14 روز دولت این ایالت درباره تمدید این مهلت تصمیم خواهد گرفت. سومین ایالت راینلند فالس در غرب آلمان است که محدودیت‌های کمتری قائل شده و تجمع بیش از 5 نفر را در مکان‌های عمومی ممنوع کرده. ایالت بادن وورتنبرگ در جنوب آلمان هم مقررات مشابهی وضع کرده، با این تفاوت که اجتماع بیش از 3 نفر در مکان‌های عمومی مجاز نیست. در پی اعمال این گونه محدودیت‌ها در 4 ایالت آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم قرار است از طریق یک کنفرانس تلفنی با نخست وزیران 16 ایالت آلمان در این باره مشورت و رایزنی کند که آیا از دوشنبه این هفته اعمال منع رفت و آمد در سراسر آلمان به اجرا درآید و یا نه. به دنبال شیوع ویروس کرونا در آلمان، بارها خانم مرکل از طریق پیام‌های تلویزیونی و گفتگو با خبرنگاران بحران کرونا را بزرگترین چالش آلمان پس از جنگ دوم جهانی خوانده و گفته باید همه شهروندان این ویروس همگیر را جدی بگیرند و تنها زمانی میتوان بر کرونا غلبه کرد که همه به وظایف خود عمل کنند. صدر اعظم آلمان با اشاره به نگرانی‌های مردم در تأمین مواد غذایی اطمینان داد کمبودی در این عرصه به وجود نخواهد آمد و همزمان از همگان خواست از انبار کردن مواد مصرفی روزانه صرف نظر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهرام قاسمی سفیر ایران در فرانسه خبر داده که روز یک شنبه اولین هواپیمای چارتر پزشکان بدون مرز راهی تهران شده. سفارت ایران در فرانسه در توییتی که در این باره منتشر کرده به نقل از آقای قاسمی نوشته که این هواپیما حامل یک بیمارستان صحرایی، دارو، ماسک، لباس‌های مخصوص کادر پزشکی و دیگر اقلام مورد نیاز برای بیماران کرونا است. سازمان پزشکان بدون مرز که مقرش در پاریس از مهمترین نهادهای بین‌المللی است که در بحران‌های بهداشتی به کشورهای دیگر کمک میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در سومین روز از سال 99 امیدوارم هر جا که هستید دلتون مملو از شادی و آرامش و تنتون سلامت باشه.